سزاواری من نیست مرا میبخشی شرمسار کرم و لطف و ملامت هستم
بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین شب هاست کم کم رفع زحمت می کنیم. آخرین شب هاست کم کم رفع زحمت می کنیم. جیبمان خالی است احساس خجالت می کنیم. به این مسجد بیشتر با خود تعلق می بریم. حق صاحب خانه را کمتر رعایت می کنیم. هرچه روزی می دهی خرج معاصی می شود، ما فقط سوء استفاده از رفاقت می کنیم. بیشتر دارد اجل سر به جوانان می زند، پس چرا ما اینقدر داریم غفلت می کنیم؟ کار دنیا را ببین که متهم شاکی شده، کار دنیا را ببین که متهم شاکی شده، جای تو ما دائما از تو شکایت می کنیم. سهم ما از قال صادق ها به این و آن رسید، وقت منبر هم فقط داریم صحبت می کنیم. ذره ای در بندگی سختی نمی بینیم، ما روز و شب جای ریاضت استراحت می کنیم. نهی از منکر نکردن معنیش این می شود از فساد و بی حیائی ها حمایت می کنیم. عمر ما موقوفه عشق حسین و کربلاست، هرچه را داریم یک جا خرج هیئت می کنیم. خاک خاک کربلا باشد قضا هم می شود، روزه را افطار با یک ذره تربت می کنیم. از حرم تا قتلگه زینب تماماً پیر شد، از حرم تا قتلگه زینب تماماً پیر شد، گریه بر خم بودن آن قد و قامت می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم وسلام قولا من رب الرحيم. خدمت شما عزیزان، بینندگان محترم و گرامیان، در آستانه اذان و افطار 27 ماه مبارک رمضان سال 1447 قمری، 1404 خورشیدی، مانند روزهای گذشته در خدمت شما هستیم با برنامه ضیافت از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبول باشه روزداری های شما، قیام ها و قعود های شما، از کار شما، در صحنه بودن های شما، قیام های باللیل شما عزیزان، و انشالله پا بر جا و مستدام باشد تا ظهور حضرت یار. خب امروز هم در خدمت شما خواهیم بود، بخش مختلفی که دوستان بنده تدارک دیدند و انشالله تقدیم حضور نگاه شما خواهیم کرد. خب ابتدا مانند همیشه مسابقه پیامکی رو خدمت شما عزیزان قرائت کنم. مسابقه‌ای که می شود در حقیقت مسابقه 20 برنامه ضیافت، با توجه به آیتم شرفیاب که معمولا جزو آیتم های انتهای برنامه است، آن شخص کفاش در چه امری مورد امتحان امام زمان صلوات الله علیه قرار گرفت؟ گزینه 1 وفای به عهد، گزینه 2 اطاعت از فرمان امام، گزینه 3 معرفی نکردن امام، و گزینه 4 رعایت حق الناس. مانند همیشه عرض میکنیم که از خلال آن آیتم و بخشی که تقدیم حضور شما میشود، سوال مطرح شده و گزینه صحیح از همان بخش طراحی شده و باید همون بخش رو نگاه بفرمایید و گزینه صحیح رو صرفاً به شماره پیامکی 3015-1515 ارسال بفرمایید. از طرق دیگر در مسابقه شرکت نکنید. بعضی از عزیزان کانال رو میبینن، کانال شبکه جهانی رو، در پیام رسان ایتا و تصور میکنن از همون طریق میشه شرکت کرد. منتها راه شرکت در مسابقه صرفاً راه پیامکی هست، چرا که شماره های شما وارد قرعه کشی بشه و تا فردا صبح ساعت 11 چهارشنبه مهلت دارید که گزینه صحیح رو ارسال کنید. باز هم تکرار میکنم، شماره 3015 15 15، و انشالله اگر توفیق باشد به شرط حیات قرعه کشی روزهای گذشته و امروز، روز گذشته و امروز و روزهای آینده رو انشالله حالا یا شب عید فطر یا پنجشنبه یا جمعه انشالله انجام خواهیم داد، این قرعه کشی چند مسابقه رو با هم دیگه. خب ماننده همیشه در همین ابتدای برنامه میان برنامه ای ببینیم دلهامون جلا پیدا کنه با این میان برنامه، انشالله برمیگردم و آیتم ها رو آغاز خواهیم کرد. بفرمایید.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما أحلى
يا رب
يا الله
خیلی خوش آمدید عزیزان در آستانه اذان و افطار 27 ماه مبارک رمضان و شب چهارشنبه در حقیقت در خدمت شما هستیم از شهر مقدس قم، هم جوار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین مسجد مقدس جمکران که بسیاری از عزیزان از شهرهای مختلف خودشون رو میرسونن شب چهارشنبه به این مسجد مقدس و هر هفته جلوگاهی از منتظران و عاشقان حضرت مهدی ارواحان فدا در این مسجد شکل میگیره و تجمعی از مهدی یاوران و منتظران ظهور در این مسجد اجتماع پیدا میکنند. خب ما هم آغاز کنیم با تأویل الآیات الظاهره فی فضائل العطرة الطاهره، تألیف مرحوم سید شرف الدین نجفی حسینی از علمای قرن دهم هجری. میرسیم به جزء 27 قرآن کریم. سوره های متعددی در این جزء آمده است. من سعی میکنم به اختصار و سریع اشاره کنم به هر کدام از سوره ها، به یک آیه بسنده میکنیم. ابتدا سوره مبارکه طور که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و طور و کتاب مسطور فی رق منشور، به نام خداوند بخشاینده مهربان، سوگند به طور که کوهیست، کوه طور، و سوگند به کتابی نوشته شده در پوستی گسترده. درباره این آیات از امام صادق علیه السلام روایت شده است که آن حضرت فرمودند مقصود از کتاب نوشته شده کتابی است که خداوند آن را بر برگ گیاه آس، که گیاهی است که برگ اون دائما سبز هست، نوشته و 2000 سال پیش از آفرینش خلق آن را بر عرش خیش نهاده است. روی اون برگ چی نوشته شده؟ این چنین نوشته شده: ای شیعیان آل محمد، یا شیعت آل محمد، انی انا الله اجبتکم قبل ان تدعونی. ای شیعیان آل محمد، من هستم خدای شما که پیش از آن که مرا بخوانید اجابت کردم. و اعطیتکم قبل ان تسالونی، و به شما عطا کردم، بخشیدم قبل از این که پرسش کنید و درخواست کنید. و غفرت لکم قبل ان تستغفرونی، و پیش از آن که طلب مغفرت کنید من شما رو آمرزیدم. هنیئا لشیعته آل محمد علیهم السلام. سوره مبارکه بعدی، سوره نجم، باز هم آیات ابتدایی، بسم الله الرحمن الرحیم، و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى آیاتیکم تشهرون. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سوگند به ستاره، آنگاه که فرود آید هم نشین شما یعنی رسول الله گمراه نشد و به بیراه نرفت و از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، آن چه میگوید جز وحی که وحی میشود نیست. ابن عباس گفت به همراه جمعی از بنی هاشم نزد پیامبر نشسته بودم که ناگاه ستاره ای فرود آمد، ستاره ای از آسمان دیدیم فرود آمد. رسول خدا فرمود این ستاره در منزل هر کس که فرود آید او پس از من وصی من خواهد بود. ابن عباس گفت که گروهی از بنی هاشم برخواستند تا بنگرند که ستاره کجا فرود اومده. رفتند ناگاه دیدند در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام فرود آمد. پس گفتند ای رسول خدا، در حب و دوست داشتن پسر عم خود راه افراط رو در پیش گرفتی، به بیراهه رفتی در دوست داشتن پسر عم خود. پس خداوند این آیات را فرو فرستاد، سوگند به ستاره آنگاه که فرود آید هم نشین شما گمراه نشد و به بیراهه نرفت و از روی هوای نفس سخن نگفت، آن چه میگوید جز وحیی که به او وحی میشود نیست. باز هم البته در مورد این آیات باز هم روایاتی آمده است، خب مفصل هست دیگه، فرصت اجازه نمیده که به همه اینها اشاره کنیم. عزیزان اگر تمایل داشتن حالا میتونن هم به تفاسیر روایی و هم تأویل الآیات انشالله با مراجعه کنند ذیل این آیات ابتدایی سوره مبارکه نجم. سوره بعدی، سوره مبارکه قمر، آیات 54 و 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. به راستی پرهیزگاران در بهشت ها و نهرها هستند در مکانی پسندیده نزد پادشاهی قدرتمند. از جابر بن عبدالله که انصاری است روایت شده که رسول خدا به علی فرمود ای علی، هر که تو را دوست بدارد و ولایتت را بپذیرد، خداوند او را همراه با ما در بهشت سکنا خواهد داد. سپس رسول خدا این آیات را تلاوت نمود. به راستی پرهیزگاران در بهشت ها و نهرها هستند در مکانی پسندیده نزد پادشاهی قدرتمند. الحمدلله رب العالمین و جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و المتقین انشاءالله رب العالمین. من دو سوره از این جزء باقی مونده، سوره های رحمان و سوره مبارکه واقعه، و خب حیفم میاد که به این دو سوره اشاره نکنم، منتها برای اینکه این بخش طولانی نشه اجازه بدید در محضر امیر رو ببینیم و بشنویم به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین زهره‌ای. انشاءالله برمیگردم دوباره آیات سوره رحمان و سوره واقعه رو هم با هم مروری خواهیم داشت. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. در معارف اسلامی هیچ کس نباید خودش رو ایمن از عذاب خدا و مکر خدا و غضب خدا ببینه، از اون طرف هیچ کس حق نداره از رحمت خدا ناامید بشه. و اونی که واعظ اصلی و حقیقیه، اونی که عالم واقعیه و به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه اونی که فقیه کامله، عالم و فقیهیه که هر دو طرف رو به مردم تذکر بده. فرمود الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله و لم یعیسهم من روح الله. فقیه کامل و تمام کسیه که مردم رو از رحمت خدا ناامید نکنه، مایوس از لطف و رحمت خدا نکنه. از اون طرف و من لم یؤمنهم من مکر الله، مردم رو از مکر خدا، از غضب خدا هم ایمن نسازه، تو ذهنشون اینجوری شکل نده که شما چون در معرض و مورد لطف خدای تبارک و تعالی هستید دیگه هیچ غضبی به شما نمیرسه، دیگه مکر خدا اینجا نیست. فقیه کامل فقیهیه که هر دو طرف رو برای مردم تذکر بده. در عبارات دیگر در نهج البلاغه شریف آمده که لا تأمنن على خیر هذه الامه عذاب الله، برای بهترین اعضاء این امت ایمن مدارید غضب خدا رو، عذاب خدا رو. به خاطر این عبارت از قرآن کریم، از قول خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. این عبارت از قرآن کریم به ما یاد میده کسانی که خسران زده هستند خودشون رو ایمن میدونند از مکر خدا. حضرت در ادامه فرمود ولا تعیسن به شر هذه الامه، مایوس نباشید نسبت به شر و بدترین اهل این امت، من روح الله، از رحمت خدا، به خاطر این قول خدا که فرمود انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط کافران هستند که از رحمت خدا مایوس خواهند شد. ان شاء الله که از رحمت خدا ناامید نباشیم، ان شاء الله از مکر و از غضب خدا خودمون رو ایمن مپنداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان ادامه بدیم تأویل الآیات رو، سوره های مبارکه رحمان و واقعه، در حقیقت از جزء 27 قرآن کریم. آیات ابتدایی سوره مبارکه رحمان چنین می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. به نام خداوند بخشاینده مهربان، آن خداوند بخشاینده الرحمن، قرآن را تعلیم داد، انسان را آفرید و به او گفتن آموخت. ذیلش آمده که یونس ابن یعقوب از برخی از اصحاب به نقل از حضرت صادق چنین روایت کرده است که سوره الرحمن از ابتدا تا انتهای آن درباره ما نازل شده است، درباره ما اهل بیت یعنی نازل شده است. روایت دیگر چنین میگوید که حسین ابن خالد گفت از امام رضا علیه السلام درباره آیات الرحمن علم القرآن سوال نمودم، حضرت فرمودند خداوند است که قرآن را تعلیم داد. گفتم مقصود از این که فرمود انسان را آفرید به او گفتن آموخت چه کسی است؟ به چه کسی آموخت؟ گفت آن انسان امیر مؤمنان است که خداوند بیان هر چیزی را که مردم به آن نیازمندند به او تعلیم داد. خلق الانسان علمه البیان، خدا انسان را خلق کرد و بیان رو به او آموخت. حالا مقصود از این انسان به گفته امام رضا علیه السلام خود مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست صلوات الله و سلامه علیه، جانها به قربان علی. سوره مبارکه بعدی سوره واقعه که دیگه سوره امیرالمومنین شناخته شده است، یکی از سوره هایی که بسیار هم وارد شده جهت رزق و روزی. هر شب خواندن این سوره بلاخص شبهای جمعه، انشالله فراموش نکنید، اگر هر شب هم مقدور نشد شبهای جمعه سوره مبارکه واقعه رو فراموش نفرمایید، تلاوتش رو چند دقیقه هم بیشتر وقت نمیبره. خب در آیات دهم و یازدهم میفرماید که و سابقون از سابقون اولئک المقربون، و پیشی گیرندگان آنانند مقربان. یکی دو روایت آمده خیلی زیباست، از ابن عباس چنین روایت شده است که بی تردید که پیشی گیرنده از این امت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. هر کس به اسلام پیشی گیرنده تر باشد به پیامبر آن سزاوارتر و شایسته تر خواهد بود. این یک روایت. حالا باز از خود ابن عباس چنین نقل شده که روایت شده که گفت پیشی گیرندگان یعنی از سباق ثلاثه، از سابقون، از سابقون که میفرماید سه نفر هستند از میان همه امت ها. اونجا اختصاص به امیرالمومنین از امت رسول الله داشت، این همه امت ها سه تن هستند. حزقیل مؤمن آل فرعون که به سوی موسی پیشی جست، این یک نفر. و حبیب نجار صاحب یاسین که به سوی عیسی پیشی گرفت از امت حضرت عیسی، و علی ابن ابی طالب که به سوی محمد پیش افتاد و او برترین آنها می باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. و باز مانند همیشه همین ذکر را تکرار می کنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. انشالله که ثابت قدم باشیم در راه ولایت و محبت علی و اولاد علی. خب بخش بعدی نکات تغذیه ماه مبارک رمضان هست، به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین اخوان باز هم خدمت شما خواهم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا در طی افطار تا سحر آب میخوریم، غذا میخوریم، از این غذا به اون غذا، از این آب میوه به اون آب میوه، و تلاش میکنیم که کمخوری های روز رو جبران کنیم. مشکلیه؟ یه نکته عرض بکنم. ببینید ماه مبارک رمضان قرار بود ما الگوی کبدمون رو تغییر بدیم، خب لذا وقتی شب تا صبح دوباره جبران بخوایم بکنیم، یعنی زیاده روی در آب، زیاده روی در شربت، زیاده روی در چای، زیاده روی در غذا بخوایم داشته باشیم، به اون فلسفه تغییر وضعیت کبد و بدن نمیرسیم. طرف یا ماه رمضان من فهم کنم لاغر بشم، چاقترم شدم، 2 کیلو وزنم اضافه شده، چیکار کنم که ماه رمضان آخرش اینجوری نشه، یعنی ما به اون فلسفهش برسیم؟ مراقبت بفرمایید، افطار تا سحر
از پرخوری های اضافه، پرنوشی و پرخوری اضافه پرهیز بکنیم و اگر هم چیز بخوایم میل بکنیم بریم به سمت چیزهای با خاصیت خوب اما حجم کم، مثلا چیزهایی که کربوهیدرات داره، اینها رو تا جایی که میشه کمتر میل کنیم. طرف میگه آقا من شب تا صبح هی کیک میخورم، هی شیرینی میخورم، هی سیب زمینی سرخ کرده میخورم، هی نمیدونم، اینا خیلی بده، ماکارونی خیلی بده، برنج زیاد خیلی بده. اگر هم خواستیم جبران بکنیم سعی کنیم از سوداهای صالح استفاده بکنیم. مثل چی؟ نخوش کشمش، یعنی دمنوش میخورید، بی آب اضافه خوب نیست. نان، سیب زمینی، برنج، ماکارونی حجم داره، خوب نیست. اما اگر از چیزی استفاده کردی که حجم کم اما سودای صالح بالا، خاک بالا، از دمنوش استفاده کردی خیلی خوبه. اما دمنوش بادرنج بویه چقدر خوبه، استخود دوست، بابونه چقدر خوبه. دمنوش های خوب میل کنیم، چای به، چای سیب مثلا چقدر خوبه. در کنارش از این خوراکی هم استفاده کنیم، نخوچ کشمش، گندم شادونه، چند تا دونه عناب، چند تا دونه مثلا انجیر، حالا اونایی که شرایطشو داریم. حتی چیزهای خیلی دم دستی که تو سبد غذایی خیلی پیدا میشه، مثل چی؟ مثل سالادهایی که توش مثلا جوانه گندم داره، کم گندم بریز جوانه که زد، اینو مثلا تو سالاد استفاده بکنیم، خیلی فوق‌العاده است، خیلی خاصیت داره. پس پیشنهاد بنده اینه، به جای اینکه شب تا صبح پرنوشی کنیم و پرخوری کنیم که خود این وزن ما رو زیاد میبره، باعث امتلاع میشه، باعث بیماری دوچندان میشه، بریم به سمت اینکه از چیزهای پرخاصیت مثلا عرض کردم همین خوش کشمشی که قدیما میخوردن، همین چیزهایی که دم دست خیلی از ماها ممکنه باشه، حالا اونایی که وضع بهتری دارن از جهت اقتصادی، بادام و مثلا مویز، مثلا خود همین آش جو، اینجور چیزها باعث امتلاع نمیشه، تازه پاکسازی هم ممکنه برای کبد ما ایشالله داشته باشه. همین را رعایت کنیم ایشالله بعد رمضان حال بهتری خواهیم داشت. خدمتون هستیم، ایشالله موفق و معید باشید.
مصرع ناقص من کاش که کامل می شد، مصرع ناقص من کاش که کامل می شد، شعر در وصف تو از سوی تو نازل می شد. شعر در شأن تو شرمنده به همراه هم نیست، واژه در دست من آنگونه که می خواهم نیست. من که حیران تو حیران تو هم می دانم، نه فقط من که در این دایره سرگردانم. همه عالم و آدم به تو می اندیشد، شک ندارم که خدا هم به تو می اندیشد. در زمین هستی و آن سوتر از افلاک تویی، علت خلق زمین ای پدر خاک تویی. کعبه از راز جهان راز خدا آگاه است، راز ایجاز خدا نقطه بسم الله است. کعبه افتاده به پایت سر راحت سرمست، پیروهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. کعبه وقتی که در آغوش خودش یوسف دید، خود زلیخا شد و خود پیروهن صبر درید. کعبه بر سینه خود نام تو ای مرد نوشت، قلم خواجه شیراز کم آورد نوشت. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشان ها نخی از وصله نعلین علی است. روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید، ها علی بشر کیف بشر میگوید. واژه ها روی ابابیل لبد سجیل است، دام بگذار که گنجش که تو جبرائیل است. نه فقط دست زمین از تو را میخواهد، سالیانی است که معراج خدا میخواهد. زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند، لحظه ای جای یتیمان عرب بنشیند. وای اگر تیغ دودم را به کمر میبستی، وای اگر پارچه زرد به سر میبستی. در هوا تیغ دودم نعنه هوهو میزد، در هوا تیغ دو دم نعره هوهو میزد، نعره حیدری عین تفرو میزد. بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار، پا در این دایر و بگذار، عدم را بردار. بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدی، 11 مرتبه در آینه تکرار شدی. راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است، کهکشانها نخی از وصله نعلین علی است. روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید، روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید. ها علی بشر کیف بشر میگوید.
توکل تو علی الحی الذی مسجود بی همتا، علی الحی الذی لا غیر او معبود بی همتا. خداوندی که خود خست است و ما گفت و به اذن خود، علی عالی اشراف داد بر موجود بی همتا. همان ممسوس فزاتی که در نفس نبی حل شد، علی مرتضی یا احمد محمود بی همتا. همان ممسوس فزاتی که در نفس نبی حل شد، علی صدرک و زن آن کم ازرک. تو که جا داری میان صدر نامحدود بی همتا. علی 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 حیدر مولا، علی 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 حیدر مولا. خود خست است و ما گفت و به اذن خود، علی عالی اشراف داد بر موجود بی همتا. المسيح بين لنا من حكمك المقضي، ما ذات را في اسم ذا السبي. خست السما بالولد السكي والطائر المنتجب الرزي، فاسمه من شامخ علي، علي اشتق من العلي.
علی الدر و الذهب المصفا، علی الدر و الذهب المصفا، و باقی الناس کلهم تراب. صلی الله علیک یا ابا تراب، یا ابا الحسن، یا علی ابن ابی طالب. خوشحالیم از اینکه این لحظاتمون با ذکر امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه آغشته شده است. این روز 27 ماه مبارک رمضان که برای ما شیعیان یک مقدار التیام داغی است که در شهادت امیرالمؤمنین در حقیقت رخ داد. حالا بنا به برخی از گفته ها روزهایی است که 27 یا شب 27 آن اشقل اولین، آن ملعون به درک واصل میشه به دست آقا جانمون امام حسن مجتبی علیه السلام. انشالله که به زودی زود شاهد باشیم تا قبل از عید فطر این اشقیای زمانه هم که حالا نمیخوایم نامهاشون رو ببریم، این ملعونین رؤسای کشورها و ناکشورهایی که در دنیا هستند و دستشون به خونه بسیاری از پاکان و به خون رهبر شهید ما آغشته شده، تا قبل از عید فطر انشالله با دستان آقا ابوالفضل العباس علیه السلام انشالله به جزای خودشون برسند انشالله و همه دنیا و همه عالمیان ببینند که اینها در دنیا که مرتکب جنایت شدند در همین دنیا هم سزاش رو میبینند و در آخرت که دیگه بدتر انشاءالله محشور باشند با آنهایی که در اسفل السافلین هستند. خب برسیم به کتاب اسرار حسن عاقبت و سوء عاقبت، بررسی علل و عوامل حسن و سوء عاقبت و همراه داستانهایی از آغاز آفرینش تا کنون، تعریف میرزا حسن ابوترابی. جلد دوم این کتاب رو هم بررسی میکردیم در مورد آنچه که مؤثر هست در حسن عاقبت. رسیدیم به ادعیه، فصلی که ایشان در مورد ادعیه باز کرده بودند و در هر برنامه انشالله یکی دو دعا رو خدمت شما قرار شد ذکر کنیم که انشالله تمام بشه تا آخر ماه. دعای دیگری که در آن درخواست حسن عاقبت از خدای متعال بخش مهم و اصلی دعاست، دعایی است که ابو یسر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده و این چنین روایت می کند: با این 7 کلمه رسول خدا به صورت مستمر دعا می کردند. حالا من اینها رو ذکر می کنم، انشالله همه شما هم همه شریک باشید و زمزمه کنید: اللهم انی اعوذ بک من الهدم و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغم والغرق والحرق والهدم و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت و اعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا و اعوذ بک ان اموت لدیغا. بار الها به تو پناه میبرم از زیر آوار رفتن و پناه میبرم به تو از پرتاب شدن و پناه میبرم به تو از نفس گیر شدن و غرق شدن و سوختن و زیر آوار رفتن و پناه میبرم به تو از اینکه در هنگام مرگ شیطان بر من مسلط باشد و پناه میبرم بر تو از اینکه در هنگام مرگ از راه تو روی گردانده باشم و پناه میبرم به تو از اینکه با مارگزیدگی از دنیا بروم. ظاهرا دعای فوق مشتمل بر دو دعای عمده است: یکی رهایی از مرگ‌های ناگهانی که معمولا فرصتی برای وصیت و رد امانات مردم، اقرار و شهادتین و توجه به خدا در اون هنگام باقی نمی‌گذارد و ممکن است که خدای ناکرده در اون هنگام انسان غفلتی بر انسان مسلط باشد. دوم رهایی از مرگ هایی که با مخالفت با خدا و همراهی شیطان توأمند. بنابراین این دعای رسول خدا دعایی برای حسن عاقبت و دعا برای درخواست مرگ در حال ایمان به خداست و از در حقیقت دعا می کند که از این مرگ هایی که وقتاً ناگهانی بر اثر حوادث طبیعی و رخدادهای طبیعی اون مرگ های زود هنگام به خدا پناه می بریم، که قطعاً البته اینها باز متفاوت هست با مرگ هایی که در حال شهادت باشد، انسان هایی که مؤمنینی که به شهادت میرسند. بله ممکن هست که دشمنان بیایند ناگهانی و به صورت آمدانه از پشت حمله کنند و انسان در حالتی باشه که بالاخره خبر نداره، ولی اون شهادت در راه خداوند متعال هست. بهترین مرگ ها هست شهادت، مرگی سودمندانه تجارتگونه است. منتها مرگ هایی که بعضا مثلا سوانه ای هست به صورت تصادف، خدای ناکرده، خدای نخواسته، انشالله که پیش نیاد برای همه مؤمنین و بزرگواران، منتها باید پناه ببریم به خداوند، هم از اون نوع مرگ، هم از این که در حال مرگ مؤمن باشیم، از خداوند روی گردانده نباشیم. این ادعیه برای همین هاست که اگر حتی اگر مرگی ناگهانی به سراغ ما آمد، انشالله که در راه خدا باشد، روی گردانده و پشت کرده به خداوند متعال نباشیم. یک ذکر دیگری هم هست، ذکر یا اسمع السامعین، یکی از اذکار شریفی که 70 فضیلت برای آن بیان شده و از جمله آنها بشارت و مژده به مؤمن در حال مردن است، که با توجه به اینکه کمترین مژده به مؤمن در حال مرگ است نجات از عذاب الهی و پاداش بهشت است، لازمه این دعا میگه حسن عاقبت است. حالا دعا چنین هست: یا اسمع السامعین و یا ابصر الناظرین و یا اسرع الحاسبین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین. این رو منازل الاخره صفحه 29 ذکر کرده. در بهار درباره این ذکر هم چنین اومده: امام صادق علیه السلام فرمودند که هیچ مؤمنی این کلمات را نگوید مگر آن که من ضمانت می کنم برای او در دنیا و آخرت، اما در دنیا پس فرشتگان را ملاقات می کند در حالی که در هنگام مرگ بشارتی به او می دهند، اما در آخرتش این که در برابر هر کلمه ای خانه ای در بهشت برای او قرار می دهند. بهار شریف جلد 92 صفحه 350، که البته ظاهراً یک مقدار هم حالا شاید حالا اونجا در بهار گفته که 70 مرتبه باید گفته شود تا آن اثر را داشته باشد. حالا ذکر هم خیلی طولانی نیست، میشه در یک مجلس 70 مرتبه این ذکر و این دعا رو خواند. انشالله که همه این مواردی که امام صادق علیه السلام فرمودن از اثرات این دعا هست در دنیا و آخرت در حق ما مستجاب بشود. خب بخش بعدی بخش شرفیاب هست، افرادی که مشرف شدند به محضر مولامون حضرت حجت ارواحهم فداه در دوره غیبت، که سؤال برنامه امروز هم از همین بخش طراحی شده. لذا این بخش رو با دقت ببینید، من انشالله برمیگردم مجددا سؤال رو خدمت شما قرائت خواهم کرد. با ما همراه باشید.
فرد کفاشی به نام عبدالکریم همواره مورد عنایت ویژه و خاص حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار می گرفت و حضرت همیشه به او سر می زد. روزی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به حجره یا مغازه کفاشی عبدالکریم تشریف برده بودند. عبدالکریم مشغول تعمیر کفشی بود. حضرت و عبدالکریم فرمودند که کفش من به تعمیر نیاز دارد، برای من پینه میزنی؟ عبدالکریم به حضرت گفتند: آقا جان، به صاحب کفش قول دادم که کفش او را تعمیر کنم، اما اگر که شما امر میفرمایید و چون امر شما بالاتر از تمام امرها میباشد، اطاعت کرده و کفش را کنار میگذارم و کفش شما را تعمیر میکنم. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف حرفی نزدند و سید عبدالکریم دوباره به کار خود مشغول شد. دقایقی بعد دوباره حضرت فرمودند: سید عبدالکریم، کفش من به تعمیر نیاز دارد، برایم پینه میزنی؟ عبدالکریم کفشی که در دست داشت را کناری قرار داد و از جای خود بلند شد و دستانش را به دور کمر حضرت حلقه نمود و به مزاح گفت: قربان شما شوم، اگر یک بار دیگر بگویید کفش مرا پینه میزنی، فریاد میزنم که آی مردم، آن امام زمانی که به دنبال او میگردید پیش من است، بیایید و او را زیارت کنید. حضرت مهدی عجل الله و تعالی فرجه و شریف لبخندی زدند و فرمودند: میخواستیم تو را امتحان کنیم تا مشخص گردد نسبت به قولی که داده ای چه اندازه وفادار. متا ترانا و نرانی.
خب عزیزان، دیدیم این بخش رو در حقیقت شرفیاب شدن سید عبدالکریم کفاش که فرد کفاشی بودند در دوران معاصر ما هم در همین تهران در حقیقت حجره‌ای داشتند در بازار بزرگ تهران و برخی از علما و بزرگان ایشان رو درک کرده بودند در محضرشون معاصرین و این چنین نقل شده است که حضرت خودشان در حجره این فرد می رفتند و رفت آمد داشتند. حالا طبق این آیتم سوال ما این چنین بود که با توجه به آیتم شرفیاب آن شخص کفاش سید عبدالکریم در چه امری مورد امتحان امام زمان علیه السلام قرار گرفت؟ یک، وفای به عهد. دو، اطاعت از فرمان امام. سه، معرفی نکردن امام. و چهار، رعایت حق الناس. من همیشه عرض میکنم که صرفا شماره گزینه رو به شماره پیامکی 3015-1515 ارسال بفرمایید تا فردا صبح ساعت 11، یعنی تا چهارشنبه ساعت 11 صبح. شماره پیامکی ما هم بسیار ساده هست، عدد 3، 3 تا 0 و 3 تا 15، 3015-1515. و اما روایت و حدیثی بخوانیم در مورد یاد مرگ در این اوقات ملکوتی. مولا الموحدین امیر المؤمنین چنین می‌فرمایند که ان المرء اذا هلک قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. زمانی که انسان می‌میرد مردم می‌گویند برای بعد از خود چه گذاشته است، ما ترکش چیه، ارث و میراثش چیه، چی بر جای گذاشته. ملائکه میگویند که برای پیش از خود چه فرستاده، ما قدم چه چیزی رو فرستاده. ملائکه از این سوال میکنند. نهج البلاغه خطبه 94. خیلی باید حواسمون جمع باشه. برخی نمیدونم زندگی میکنن برای اینکه برای آیندگان خودشون، برای ورثه زندگی میکنن، ظاهرا اموال رو جمع میکنن، نه حالا خودشون خیلی حظ و بهره میبرند از دنیای خودشون و حتی یه وقتهایی حتی اطرافیانشون هم حظ و بهره نمیبرند و اموال میماند و بعد هم حیف و میل میشود توسط ورثه. چقدر خوب هست که این اموال رو همین انسان تا وقتی که زنده هست در راه خدا خرج کنه، صرف کنه. ورثه هم خدا رو دارند، خدایی دارند، خدای اونها بوده و هست و خواهد بود، نگرانی نباید داشت. خب بخش آخر ما نگاه آخر هست، انشالله این بخش رو با هم ببینیم. بنده با بخش پایانی و خداحافظی مجددا برمیگردم.
خودم شروع کنم؟ سوالم بخونم؟
الان خودم بگم و خودم جواب بدم، درسته؟
سوالا رو شروع کنیم.
اونی که نبودنش تو هر جمعی حس میشه.
همسرم.
مادرم.
بابام.
کسی که حتی از دور حضورش رو حس میکنم. منم مادر پدرم بیشتر.
پدرم.
همسرم.
اونی که بیچشم داشت همیشه هوامو داره. پدرم، مادرم و همسرم.
برادرم.
مبینا.
اونی که وسط سختی‌ها بیشتر از همه پشتمه. خودم.
همسرم.
مادرم.
کسی که ضعفامو میبینه اما سنگ نمیاندازه.
خانواده‌ام بیشتر.
یکی از دوستام اسمش ریحانه است.
خودم.
کسی که وقتی خراب میکنم بدون قضاوت کنارمه.
دبو میرم.
اونی که وقتی میافتم بیمنت کمکم میکنه بلند شم. همسرم.
من بیشتر خواهرم.
خودم.
اونی که بدون هیچ دلیلی دلم میخواد براش خوبی کنم.
همسرم.
همه ی آدم ها. چه بیدون؟
مادرم.
کسی که حتی وقتی نیست رده تو زندگیم پررنگه.
جوابی برای این ندارم.
تمام.
و تمام. متشکرم. دختر عزیزم زهرا.
پسر عزیزم محمد علی.
دختر عزیزم زینب.
پسر عزیزم امیر علی. من هر روز به یاد تو هستم
و در هر مشکل برایت دعا میکنم.
با شادیهایت شاد میشوم و با غمهایت اندوهگین. بیان که متوجه شوی در سختیها به یاریت میشتوم. یقین داشته باش در لحظه لحظه زندگی کنار تو هم
و تنهایت نمیگذارم
و هر کجا خطایی کردی و مسیری را اشتباه رفتی من به جای تو عذرخواهی میکنم.
باور کن من تو را از همه کس بیشتر دوست دارم. آن کس که همیشه همراه توست. پدرت؟
پدرت مهدی زهرا امام زمان.
پدرت مهدی زهرا امام زمان.
پدرت مهدی زهرا امام زمان.
خوان شدن هم دارم.
من این اتفاق رو همین مصاحبه رو یک معجزه میدونم. انگار جواب سوال هام رو گرفتم.
شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه میگوید از چیزهایی که یقیناً سبب غیبت امام علیه السلام است ترس ایشان بر جان خیش است و این را از تهدیدهای ظالمان و جلوگیری از آنها از دخالت در اداره امور میتوان فهمید. پس اگر بین امام و اهدافشان فاصله بیندازد در اینجا وجوب قیام به امر امامت از ایشان ساقط میشود و وقتی هم که بر جان خیش بترسند لازم است مخفی شوند. هیچ چیزی مانع از ظهور حضرت نیست مگر آن که بر جان خیش می ترسند و الا اگر غیر از این باشد که نمی شد حضرت مخفی شود، چون یقینا ایشان در آن صورت آزارها و اذیتها را تحمل می کردند. این مطلب رو غیبت شیخ طوسی آورده است و مطلب فور را علامه مجلسی نیز از ایشان در بهار جلد پنجم نقل کردند. و اما سید مرتضی میگوید اما سبب غیبت تهدیدهای ظالمان نسبت به آن حضرت است و اینکه نمیگذارند ایشان در کارهایی از قبیل خلافت و حکومت که مربوط به خودشان است دخالت کنند، چون زمانی مردم از امام فایده میبرند که اطاعتش کنند و بگذارند اهداف خود را اجرا کنند. ما هم اینجا در حقیقت این دعا رو کنیم که خداوندا اللهم اشغل الظالمین بالظالمین واجعلنا من بینهم سالمین غانمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار واليهود والمنافقین. اللهم انصر المجاهدین. و مانند همیشه الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دل و روح ما سر و جان مال تو را به مقدم کل فدا. از امال بلا بر هل خفا فرج از راه نجات ما. همه ناامید همه روسیا همه در کشاکش راه و چاه. همه تا کمر به گل گناه خجلیم ون کشف القطا. نرسید شام غمی به سر نرسید از سحری خبر. نه کسی به فکر کسی دگر تو بیا که ون قطر رجام.
من
تو بیا که سر بزند بهار به خزان دائم روزگار به جهان ما برکت بیار که به یمن که روز قلبران نه کسی هوایی فیض رب نه به فکر واجب و مستب سحر الف ساده به ما کسب تو بیا که تازه شود هوا تو بیا که هر گره وا شود دل خلق جای خدا شود که زمان صلح و صفا شود به جمال که کشفت دو جا تو بیا و چاره نو بساز که به ما شود در صبح باز شب عاشقان تو بس دراز و به نور وجه که منتهی